پاره 34 از رمان آخرین نامه معشوق. دو روز بعد وقتی بیمارستان با نتایج عملکرد مناسب ساختار کبد و تهدیدات ترسناک که اگر بار دیگر دوباره الکل بنوشد چه اتفاق برای او خواهد افتاد، توافق کردند او را مرخص کنند. دان او را سوار ماشینش کرد. داریم کجا میریم؟ او دان را تماشا میکرد که چمدان کوچکش را در صندوق عقب ماشین میگذاشت و احساس یک پناهنده را داشت. میای خونه ای من. چی؟ خب ویو گفته. او به چشمان آنتونی نگاه نکرد. فکر میکنه تو به یه خونه راحت نیاز داری. فکر میکنی نمیتونم تنها باشم؟ فکر نمیکنم من... دان گفت اصلا جایی بحث نداره و روی صندلی راننده نشست. اما منو به خاطر قضا سرزنش نکن. زنم 101 روش برای سوزوندن یک گاو بلده و تا جایی که میتونم بگم هنوز داره امتحان میکنه. اینکه آدم دوستی رو که همکارش هم باشه در محیط خونهش ببینه همیشه نگران کننده بوده. پس از سالها هرچند آنتونی قبلا فیو رو ملاقات کرده بود، موی قرمز و به همون اندازه که دان خیره سر بود، اون با نشاط بود. دان همیشه در نیشن بود، جایی با کپه های برج مانند کاغذی. یاد داشت های بدخط و نقشه هایی که به طور اتفاقی روی دیوار میخ شده بودند. محل سکونت طبیعی او بود. دان در خانهش با کفشای راحتی مخملی تزئینات را مرتب میکرد. یا برخلاف قوانین طبیعیش یک چهارم لیتر شیر میآورد و میگفت بودن در خانه به او احساس آسایش میدهد. یک خانه شبه سلطنتی در حومه شهر. خانه آنقدر بزرگ بود که آنتونی حس نمیکرد جایی کسی را تنگ کرده باشد. بچه ها بزرگ شده و آنجا را ترک کرده بودند. و گذشته از عکس‌های توی قاب، هیچ نشانه‌ای از یادآوری اشتباه و خطای او به عنوان پدر وجود نداشت. ویو با بوسه‌ای روی دو طرف گونه‌اش از او استقبال کرد و گفت فکر کردم شما پسرها باید دوست داشته باشین که امروز بعد از او گلف بازی کنین. اونا بازی کردند. دان چنان در گلف ناامید کننده بود که آنتونی فهمید این تنها چیزی بود که میزبانش فکر کرده بود. بدون نوشیدن الکل با اون مشغول شد. دان اسمی از جنیفر نبرد. برای آنتونی معلوم بود که او هنوز نگران است. او بارها به خوب بودن حال آنتونی به برگشت به حالت عادی اشاره کرده بود که معلوم نبود منظورش از آن چه بود. هیچ شرابی در نهار و شام وجود نداشت. خب برنامه چیه؟ او روی یکی از مبل‌ها نشسته بود. آنها از دور می‌توانستند صدای ویو را بشنوند که در آشپزخانه حین شستن ظرف‌ها همراه رادیو آواز می‌خواند. دن در حالی که شکمش را می‌مالید گفت فردا برمی‌گردی سر کارت. کار بخشی از آنتونی می‌خواست سوال کنه که چگونه خواهد شد. اما جرأت نکرد. اون قبلا یک بار در نیشن مردود شده بود. می ترسید که این بار دیگه به طور قطعی اخراج شه. من با اسپکمن صحبت کردم. صحبت می کنم. اوه یا مسی شروع شد. تونی اون نمی دونه. هیچکی تو طبقه بالا نمی دونه. آنتونی نگاه کوتاهی کرد. فقط ما که پشت میزیم. من، بلوندی و دوتا از دستیارا. وقتی تو رو میبردم بیمارستان مجبور شدم بهشون زنگ بزنم و بگم بر نمیگردم. اونا دهنشون رو بسته نگه میدارن. نمیدونم چی بگم. این یه تغییر کوفتیه به هر حال. دام سیگاری روشن کرد و دود غلیظی بیرون داد. چشمانش با حالات گناهکارانه‌ای به چشمان آنتونی افتاد. اون با من موافقه که باید تو رو به جایی دورتر فرستاد. لحظه ای طول کشید تا آنتونی متوجه شد دان چی میگه. به کنگو؟ تو برای این کار بهترین آدمی. کنگو؟ اما من باید بدونم. دان سیگارش رو در زیر سیگاری تکوند. این خوبه. بذار تمومش کنم. من باید مطمئن باشم که تو میخوای مراقب خودت باشی. من نمیتونم نگران نباشم. نوشیدن نه. چیزی بی‌پروا. من به یه شغل نیاز دارم. این چیزیه که بهش فکر کردم. اما دان او رو باور نداشت. آنتونی میتونست اینو از نگاه غیر مستقیم اون بفهمه. وقفه ای کوتاه پیش اومد. احساس مسئولیت میکنم. میدونم. مرد باهوش. دان. اما آنتونی نتونست اونو مطمئن کنه. اون چطور میتونست؟ مطمئن نبود که چطور باید از عهده یه نیم ساعت بعد بر بیاد. تنها در قلب آفریقا چه حسی خواهد داشت؟ قبل از اینکه سکوت در هم بشکنه صدای دان دوباره به گوش رسید. سیگارشو خاموش کرد و گفت یه دقیقه دیگه مسابقه فوتباله. چلسی و آرسنال. ببینیمش؟ اون به سنگینی از روی صندلی بلند شد و ضربه ای روی جعبه کوچیکی که کنج دیوار بود زد. بخشی از خبرهای خوب بهت میگم. وقتی اونجوری مریض شده بودی دیگه نمیتونی با اون تب زرد لعنتی مبتلا شی. ظاهراً ایمن شدی. آنتونی بهت زده به صفحه سیاه و سفید تلویزیون خیره شد. چطور باید بقیه وجودم رو ایمن کنم؟ اونا در دفتر دبیر سرویس خارجی بودن. پول دسنت یک مرد قد بلند و نجیب زاده‌ای با حال و هوای یک شاعر رمانتیک. در حال مطالعه نقشه‌ای روی میزش بود. داستان بزرگ توی استنلی ویله. حداقل 800 غیر کنگویی اونجا گروگان گرفته شدن. تعداد زیادی در هتل ویکتوریا و احتمالاً بیش از 1000 نفر تو ناحیه محاصره شده. تلاش‌های دیپلماتیک برای نجات اونا تا الان بی نتیجه بوده. مبارزات داخلی زیادی بین آشوبگرا وجود داره که شرایط در هر ساعت تغییر میکنه. بنابراین داشتن یه تصویر دقیق از نزدیک غیر ممکنه. اونجا تقریباً وضعیت مبهمی داره. اون شاید تا 6 ماه پیش میگفتم امنیت هیچ سفید پوستی تضمین نمیشه. با چیزی که داره برای بومی ها اتفاق میفته. حالا اونا ظاهرن مهاجرها رو هدف گرفتن. داستانه مخوف زیادی داره پخش میشه. ما نمیتونیم چیزی رو روی کاغذ بیاریم. اون مکسی کرد. تجاوز به عنف تنها بخشی از اونه. چطور باید برم اونجا؟ این مشکل اولیه ماست. من با نیکول صحبت کردم. و بهترین روش اینه که از طریق رودریا یا زامبیا بری. جایی که اونا الان بهش میگن نیمه شمالی. نیروی ما اونجا در تلاش تا یک راه زمینی برات باز کنه. اما بیشتر جاده ها ویران شدن و چند روز طول میکشه تا بتونی بری. وقتی اون با دان درباره استدلال سفر صحبت میکرد، آنتونی خودش رو در صحبت های اونها بی هدف رها کرد. و با حس قدردانی متوجه شد که نه تنها تمام نیم ساعت گذشته رو به جنیفر فکر نکرده بود، بلکه داستان اونو متوقف کرده بود. اون میتونست حس کنه که پیشبینی هیجانی در دلش جوانه زده و به چالش گذشتن از مرز ناامن کشیده شده بود. اون احساس ترس نمیکرد. چطور میتونست؟ چه چیزی بدتر از این میتونست رخ بده؟ اون کاغذهای فایلی رو که نماینده دسنت به اون داده بود رو ورق میزد. پس زمینه سیاسی کمک کمونیست به آشوبگران، آمریکایی‌ها را خشمگین کرده بود. اعدام نماینده اعزامی آمریکایی پول کارلسون اون گزارش اصلی از اون چه آشوبگران انجام داده بودن رو خوند و فکش سفت شد. اونا رو به سال 1960 و قانون مختصر آشفتگی لومبامبا بردن. احساس مردی رو داشت که قبلن اونجا بوده. مردی که گویی از اونچه دیده بود خورد شده بود. مثل شخصی که دیگه شناخته نمی شد. خب ما فردا پروازی به کنیا رزرو خواهیم کرد. بله. یکی رو به اسم سابنا داریم که اگه جنگ داخلی توی کنگو وجود داشته باشه به ما میگه. در غیر این صورت اون تو فرودگاه سالیسبری میمونه و راحت رو برای رسیدن به مرز رودزیا ممکن میکنه. میدونیم کدوم خبرنگار اونجا این کار کرده؟ مطلب زیادی وجود نداره که منتشر شه. فکر میکنم ارتباطات با مشکل برقرار هستن. اما اولیور یه بخشی تو ایمیل امروز داشتش و شنیدم که در باز شد. چهره شریل دلواپس بود. ما وسط جلسه ایم شریل. دان عصبانی به نظر میرسید. گفت متاسفم اما پسرت اینجاست. چند ثانیه طول کشید تا آنتونی بفهمه که شریل به اون نگاه میکنه. پسر من؟ فرستادمش تو دفتر دان. آنتونی بلند شد. به سختی قادر به هضم چیزی بود که میشنید. گفت یه دقیقه منو ببخشید. و دنبال شلیل از اتاق خبر خارج شد. پسرش اونجا بود. ضربه‌ای که هنگام ملاقات فیلیپ حس کرد نوعی شوک بود. اون از آخرین دیدارشون چقدر تغییر کرده بود. بزرگ شدنش سرزنش مداومی برای عدم حضور پدرش بود. در عرض 6 ماه قد پسرش چند سانتی کشیده تر شده بود. راهش رو به طرف بزرگسالی گرفته بود. اما هنوز کامل نشده بود. در خودش مچاله شد. اون شبیه یک علامت سوال بود. وقتی آنتونی وارد اتاق شد به آنتونی نگاه کرد. صورتش رنگ پریده و چشاش قرمز بود. آنتونی اونجا ایستاد. سعی میکرد علت اندوهی رو بفهمه که تمام صورت رنگ پریده پسرش رو فرا گرفته بود. و بخش دوری از ذهنش فکر میکرد که آیا دوباره من دلیل این مشکل هستم؟ آیا اون فهمیدی که با خودم چیکار کردم؟ من دلیل چنین شکستی در چشماش هستم؟ فیلیپ گفت مادرم. وحشیانه پلک زد و بینیش رو با دستش پاک کرد. آنتونی یه قدم به جلو برداشت. پسر خودش رو صاف کرد و با نیروی غیر منتظری خودش رو در دستای پدرش جا داد. آنتونی خودش رو غمگین حس کرد. دستان فیلیپ چنان به پیراهنش چنگ زده بود که گویی هرگز به اون اجازه جدا شدن نمیداد. و اون به دستانش اجازه داد تا به آرومی روی سر پسرش بره. همینطور که بغض بدن نحیفش رو عذاب میداد. صدای بارون روی سقف ماشین دان خیلی شدید بود. حدود 20 دقیقه طول کشید تا اونها به حاشیه ترافیک خیابون کنزینگتون هایی برسند. دو مرد در سکوت نشسته بودند. فقط صدای دان شنیده می شد که با حرارت به سیگارش پک می زد. تصادف. دان در حالی که به چراغ‌های قرمز عقب اتومبیل‌هایی که جلوی او صف کشیده بودند نگاه می کرد گفت باید یه تصادف بزرگ باشه. باید به اتاق خبر زنگ بزنیم. اون هیچ تلاشی برای توقف در کنار کیوسکای تلفن نکرد. وقتی آنتونی چیزی نگفت، دان خم شد و بیدلیل با رادیو ور رفت تا پیچ رادیو شکستش داد. انتهای سیگارش رو امتحان کرد و در اون فوت کرد تا مشتعل شه. دسنت میگه ما فقط فردا رو وقت داریم و بعدش هیچی. بعد از اون مجبوریم 4 روز دیگه برای پرواز برنامه ریزی شده منتظر باشیم. جوری حرف میزد گویی باید تصمیمی گرفته میشد. تو میتونی بری و اگه کلاریسا بدتر شد تو رو برمیگردونیم. اون الان بدتره. سرطان کلاریسا با سرعتی پیش رونده واقعا شوکه کننده بود. فکر نکنم تا 4 هفته دیگه طاقت بیاره. اتوبوس کوفتی. بهش نگاه کن. 2 بار تو جاده مسافر سوار میکنه. دان شیشش رو پایین کشید و سیگارش رو به خیابون خیس پرت کرد. مقطره‌های بارون رو که روی آستینش نشسته بود پاک کرد و دوباره اونو بست. به هر حال شوهرش چجوریه؟ خوب نیست؟ من فقط 1 بار دیدمش. نمیتونم با اون بمونم. خواهش میکنم پدر. نذار با اون بمونم. فیلیپ مثل کسی که روی قایق زندگی ثابت مونده بود به کمربندش چنگ میزد. وقتی آنتونی سرانجام اونو به خونه‌ای در پارسونز گرین برد، تا مدت‌ها بعد وزن انگشتانش رو که دور اون حلقه کرده بود حس میکرد. به ادگار گفت واقعا متاسفم. تاجر پرده از اون چه انتظار داشت پیرتر بود. چنان از روی بدگمانی به اون خیره شده بود که گویی در اون چه میگفت تأخیری نهفته بود. نمیتونم برم. کلمات ظاهر شدن. بیان کردن اونها تقریبا اونو آروم میکرد. مثل اجرای حکم اعدام. بعد از اینکه سالها به تعویق افتاده. دان آهی کشید. اون حس میتونست مالی خولیایی باشه یا از سر آرامش. اون پسرته. اون پسرمه. اون قول داده بود. بله، البته که تو میتونی با من بمونی. البته که میتونی. خیلی هم خوب میشه. حتی وقتی اون واژه ها رو به زبون می آورد، متوجه نشده بود که چه چیزی رو از دست میده. دوباره ترافیک به حرکت در اومد. در ابتدا به آرومی خزید و بعد سرعت گرفت. قبل از اینکه دوباره دان صحبت کنه، اونها در چیوسویک بودند. تو میدونی اوهر، این ممکنه اثر کنه. این میتونه یه هدیه کوچیک باشه. خدا میدونه بیرون از اینجا چه اتفاقی میخواست برات بیفته. دان غیر مستقیم نگاهی کرد. ما کی میدونه؟ بذار کمی از اقامت پسرت بگذره. تو دوباره میتونی به کارت برگردی. شاید ما خواستیم اون بمونه. اجازه بده ویو ازش مراقبت کنه. خدا میدونه. اون واقعا دلش میخواد که توی خونه بچه داشته باشه. فکری به ذهنش رسید. تو باید یه خونه لعنتی برای خودت پیدا کنی. دیگه نمیتونی تو هتل زندگی کنی. اون به دن اجازه داد تا قبل از ورودش به زندگی مرموز جدیدش از هر دری سخن بگه. مانند داستانهای روی کاغذ، دلخوش کننده و تسکین دهنده. مرد خانواده‌ای او ظاهر شد تا به اون حس بهتری بده. تا اون چرا از دست داده پنهان کنه. تا صدای تبدیلی که در جای تاریکتری در روحش کوبیده می شد التیام ببخشه. دان 2 هفته از سر دلسوزی با اون بود تا براش جایی برای زندگی پیدا کنه و بتونه فیلیپ رو در مرگ مادرش و تشریفات سخت مراسم خاکسپاری همراهی کنه. فیلیپ دوباره جلوی اون عشق نریخته بود. اون در تراس کوچیک خونه‌ای در جنوب غربی لندن از روی ادب اظهار رضایت کرد. خونه نزدیک مدرسه‌اش بود و دان و ویو که خودش رو در نقش خاله آینده اون هم با لذت ظاهر کرده بود کنارش بودن. اون حالا با چمدون رقت انگیزش نشسته بود. گویی منتظر وضعیت آینده بود. ادگار حتی تماس نگرفت که بدون اون چطوره. انگار با غریبه ای زندگی میکرد. فیلیپ دلواپس راحتی اون بود. میترسید که جواب رد بشنوه. برای آنتونی دردناک بود که به اون بگه چقدر از این که با هم زندگی میکنن لذت میبره. هرچند به طور پنهانی حس میکرد که به هر حال کسی رو گول زده بود. چیزی به اون داده شده بود که سزاوارش نبود. حس میکرد اصلا نمیتونه از عهده پسری بر بیاد که در اندوه غرق بود و در تلاش بود که چهره خودش رو خالی از اندوه نشون بده. اون یک کلاس آموزشی برای مهارت‌های کاربردی رو شروع کرد. لباس‌هاشون رو به ماشین لباسشویی می‌برد. کنار فیلیپ در آرایشگاه می‌نشست. غیر از پختن تخم مرغ آب‌پز، غذای دیگه‌ای بلد نبود. بنابراین هر شب به کافه انتهای خیابون می‌رفت. غذای مقوی از استیک و شیرنی و جگر و سبزیجات پخته می‌خرید. اونا بیمیل غذا رو در اطراف بشقابشون میریختند و هر غروب فیلیپ اعلام میکرد که خوشمزه است، ممنونم. گویی به اونجا رفتن کار فوق‌العاده‌ای بود. در خانه آنتونی پشت در اتاق خواب پسرش میستاد با این فکر که وارد شه یا با توجه به افسردگیش ممکنه حالش بدتر شه. یه شنبه ها به منزل دان دعوت می شدن. جایی که ویو یک شام کبابی با مخلفات کامل سرو می کرد. بعد از شام اصرار می کرد که تخت بازی کنن. تماشای لبخند پسرش در برابر سر به سر گذاشتن های ویو، پافشاری کل شقانه او برای پیوستن به بازی، در آغوش کشیدن او در خانواده گستردشون، باعث می شد قلب آنتونی درد بگیره. اون می دید وقتی سوار ماشین می شدن، حتی وقتی فیلیپ برای ویو دست کم می داد و از پشت شیشه برای اون بوسه ای می فرستاد، یک قطره عشق روی گونهش می غلطید. اون فرمانو محکم فشار می داد و با چنین مسئولیتی فلج می شد. نمی دونست که چی بگه. چی می تونست به فیلیپ پیشنهاد کنه وقتی که هنوز هر ساعت به این فکر میکرد که بهتر نبود اون کسی که زنده میمونه کلاریسا باشه. اون شب اون جلوی آتیش نشست. تصویر اولین گروگان‌های آزاد شده استنلی ویل رو تماشا کرد. اندام‌های نامشخصشون از هواپیمای نظامی نمایان شد و ازدحامی از جمعیت شوکه شده که روی آسفالت بودند. نیروهای ویژه بلژیکی یک ساعت برای امنیت شهر زمان گرفتند. هنوز خیلی زود بود که تلفات به دقت شمرده شه. اما گزارش‌های اولیه حاکی از این بود که حداقل 100 اروپایی در بحران جان خود را از دست داده بودند. تعداد زیاد دیگه‌ای هم هستند که هنوز وضعیتشون مشخص نیست. اون تلویزیون رو خاموش کرد. مدتی طولانی با نقطه‌های سفید روی صفحه تلویزیون هیپنوتیزم شد تا اونها ناپدید شدن. سرانجام از پله‌ها بالا رفت. دم در اتاق پسرش مردد بود. به صدای خفه‌ای که بیشک صدای هق هق بود گوش کرد. ساعت 10:15 بود. آنتونی برای لحظه‌ای چشماشو بست و باز کرد و در رو هل داد. پسرش چیزی رو به زیر رو تختی هل داد. آنتونی چراغ رو روشن کرد. پسرم؟ سکوت. موضوع چیه؟ هیچی. پسرک خودشو مرتب کرد. صورتشو پاک کرد. من خوبم. اون چی بود؟ اون صداشو نرم کرد. روی لبه تخت نشست. فیلیپ داغ و مرطوب بود. باید چند ساعتی مشغول گریه کردن بوده باشه. آنتونی از بیکفایتی پدرانش احساس شکست کرد. هیچی. اینجا. بده ببینم. اون با آرومی رو تختی رو برگردوند. عکس کوچیکی از کلاریسا در یک قاب عکس کوچیک نقره‌ای بود. دستاش با افتخار روی شونه های پسرش بود. اون به پهنای صورتش لبخند می زد. پسرک لرزید. آنتونی یک دستش رو روی عکس گذاشت و با شستش اشکا رو از روی شیشه پاک کرد. امیدوارم ادگار باعث همچین لبخندی روی صورتت شده باشه. اون در درونش با کلاریسا حرف می زد. یه عکس دوست داشتنی. دوست داری اینو تو طبقه پایین بکوبیم به دیوار؟ شاید بالای بخاری؟ جایی که هر وقت دوست داشتی بتونی بهش نگاه کنی؟ اون میتونست حس کنه که چشمان فیلیپ صورتشو بررسی میکرد. شاید خودشو آماده میکرد که یک نظر کنایه دار بده. اما چشای آنتونی روی زنی که در عکس بود قفل شده بود. روی لبخند بشاشش. اون نمیتونست کلاریسا رو ببینه. آنتونی جنیفر رو میدید. اون جنیفر رو همه جا میدید. همیشه جنیفر رو همه جا میدید. محکم باش اوهر. اون عکس رو به پسرش برگردوند. تو میدونی عادیه که غمگینی. واقعا. اجازه داری برای از دست دادن کسی که عاشقشی غمگین باشی. این خیلی مهم بود که اون این حق رو داشته باشه. صدای آنتونی گرفت. چیزی در عمق وجودش بالا گرفت و قلبش با تلاشی که اجازه نمیداد اونو در بر بگیره شکست. در واقع منم غمگینم. اون گفت خیلی غمگینم. از دست دادن کسی که عاشقش هستی. واقعا غیر قابل تحمله. اینو درک میکنم. اون پسرش رو به طرف خودش کشید. صداش در حد زمزمه پایین اومد. اما خیلی خوشحالم که تو الان اینجایی. چون فکر میکنم تو و من با هم تمومش میکنی. تو چی فکر میکنی؟ سر فیلیپ روی سینه اون بود. و دست لاغرش دور کمر آنتونی خزید. احساس کرد نفس پسرش آروم شد و همینطور که نشسته بودن اونو به خودش نزدیک تر کرد. در سکوت اونو در بر گرفت و در تاریکی در افکارشون گم شدن. اون متوجه نبود که وقتی به سر کار برمیگشت وسط هفته بود. بیو گفت که برای آخر هفته از اون مراقبت میکنه. اما از اونجا که تا چهارشنبه باید با خواهرش میبود، بنابراین برای دو روز اول آنتونی باید فکر دیگه ای میکرد. دان گفت اون میتونه با ما بیاد دفتر. با یه قوری چای ازش استفاده مفید کن. چون میدونست دان به رفت آمد افراد خانواده به محل کار حساسه. بنابراین واقعا سپاسگزار بود. اون برای دوباره کار کردن و به حالت اول برگردوندن اوزا که شباهت هایی به زندگی نرمال داشتن ناامید شده بود. فیلیپ به طرز رقت انگیزی برای همراهی کردن با اونها مشتاق بود. آنتونی پشت میز جدیدش نشست و روزنامه های صبح رو بررسی کرد. هیچ جای خالی وجود نداشت. بنابراین اون یه خبرنگار آزاد شد. عنوان افتخارآمیزی که اون تصور میکرد طراحی شده تا به اون قوت قلب بده. جوره ای از قهوهش رو نوشید و از بدمزگی آشنای اون خودش رو عقب کشید. فیلیپ میز به میز میرفت تا سوال کنه کسی چایی میخواد یا نه. پیراهنی که آنتونی اون روز صبح براش اتو کرده بود به پشت استخونیش چسبیده بود. ناگهان حس کرد از روی قدردانی که انگار توی خونه است. اینجا جایی بود که زندگی جدیدش آغاز شده بود. همه چیز خوب می شد. اونا خوب می شدن. آنتونی از نگاه کردن به میز بخش خارجی خودداری می کرد. اون هنوز نمی خواست بدونه که اونا چه کسی رو به جاش به استنلی ویل فرستاده بودن. بفرما. دان کوپی از تایمز رو گرفت طرفش. داستانی با خط قرمز مشخص شده بود. داستان پرتاب فضایی ایالات متحده رو فوری برامون بازنویسی کن. تو این ساعت نمیتونی نقل قول تازه گیر بیاری. ولی یه ستون کوتاه تو صفحه 8 رو پر کن. چند کلمه؟ 100 تا. صدای دان عذرخواهانه بود. بعدم برات چیز بهتری پیدا میکنم. این خوبه. پسرش لبخند ملب داشت. یه سینی پر رو با نهایت احتیاط حمل میکرد. اون به اتاق پدرش نگاه کرد و آنتونی با سر اونو تایید کرد. اون به پسرش افتخار میکرد و به شجاعت اون میبالید. در واقع داشتن کسی برای عشق ورزیدن یک هدیه بود. آنتونی ماشین تایپش رو به طرف خودش کشید. بین برگه های کاغذ کاربن گذاشت. یه نسخه برای سردبیر، یه نسخه برای دستیار سردبیر و یکی هم برای ثبت. جریان عادی یک لذت اغوا کننده رو داشت. نامش رو درباره برگه تایپ کرد. صدای رضایت بخش از سوزن روی حروف استیل که به کاغذ ضربه می زدند به گوشش می رسید. داستان تایمز رو خوند و بازخونی کرد و یادداشت‌های کوتاهی روی دفترچش نوشت. به کتابخونه روزنامه در طبقه پایین رفت و فایلی درباره ماموریت‌های فضایی رو از بین آخرین بریده‌های اخیر بیرون کشید. بعد انگشتانش رو روی دکمه‌های ماشین تایپ قرار داد. هیچ. انگار انگشتاش کار نمی‌کردن. اون جمله ای تایپ کرد. جمله بیروح بود. آنتونی کاغذ رو پاره کرد. دوباره در استوانه ماشین تایپ کاغذ گذاشت. یه جمله دیگه تایپ کرد. جمله بیجونی بود. جمله دیگه ای تایپ کرد. آنتونی باید به اون شکل میداد. اما کلمات به طرز عجیبی جایی که اون میخواستن قرار نمیگرفت. چیزی که نوشت یک جمله بود. بله، اما به درد استفاده در یک روزنامه ملی نمیخورد. اون قانون هرم روزنامه نگاری رو به خودش یادآوری کرد. مهمترین اطلاعات باید در جمله اول باشن. همینطور که پیش میرید، اطلاعات کم اهمیت تر در جملات بعدی پراکنده میشن. خیلی ها داستان رو تا آخر نمیخونن. چیزی نیومد. ساعت 12:15 دان کنارش ظاهر شد. تو هنوز این قسمت رو نبستی؟ آنتونی توی صندلیش فرو رفت. دستاش روی فکش بود و کوه کوچکی از کاغذهای مچاله شده روی زمین جمع شده بود. اوهر، آماده ای؟ نمیتونم اینو اینجا انجام بدم دان. صداش از ناباوری گرفته بود. چی؟ نمیتونم اینو انجام بدم. نمیتونم بنویسم. من اونو از دست دادم. مسخره نشو. این دیگه کدوم مدلیه؟ قف شدن نویسنده؟ فکر میکنی کی هستی؟ فیتزجرالد؟ و یکی از کاغذهای مچاله شده رو برداشت و اونو روی میز صاف کرد. یکی دیگه برداشت. اونا رو خوند و بالاخره گفت خیلی وقت ارتباطی با کاغذ نداشتی. احتمالاً به یه تعطیلات نیاز داری. بدون اینکه به حرفش معتقد باشه اونو گفت. آنتونی اخیراً تعطیلات بوده. برمیگرده. ادامه داد. فقط چیزی نگو. سخت نگیر. به اسمیت میگم اینو بازنویسی کنه. برای امروز سخت نگیر. اون برمیگرده. آنتونی به پسرش خیره شد که در حال تیز کردن نوک مداد برای اوبیتس بود. برای اولین بار در زندگیش مسئولیت‌هایی داشت. برای اولین بار در زندگیش اونچه که اون میتونست مهیا کنه حیاتی و مهم بود. اون دست دان رو روی شونه‌اش مانند وزنه‌ای سنگین حس میکرد. چه غلطی باید بکنم اگه نشه؟ در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی، ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.